رنگ ترین مردم دنیا علی است. دغلبازی فسق است، فجور است، به این گونه فجورها کفر است. و من می دانم که هر فریبکاری در قیامت محشور می شود در حالی که یه پرچمی دارد. ظاهرا مقصود این است که فریب خوردگانم در زیر پرچم و اون فریب دهنده است.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند
الهی، الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
چشم و چراغ. طب سنتی چیست؟ طب سنتی چگونه میتواند در خدمت سالمندان باشد؟ مهمترین دستاوردهای این طب کدامند؟ نحوه تحقق طب سنتی در حوزه سالمندان چیست؟ امروز همراه با آقای دکتر عباس معصومزاده با محورهایی که خدمتون عرض کردم برنامه چشم و چراغ رو تقدیمتون میکنیم. هرگاه که نام او به زبان می آید از آفرینش سخن می گوییم و اینی اعلم و ما لا تعلمون او را به خاطر می آوریم. سلام. چشم و چراغ این دفعه رو همطور که خدمتون عرض کردم با موضوع طب سنتی و با یاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، فخر آفرینش، مصداق اینی اعلم و ما لا تعلمون و چشم و چراغ درماندگان و رادمرد عالم بشریت آغاز میکنیم. برای گفتگومون من مریم مهنگار با آقای دکتر عباس معصومزاده در خدمت شما هستیم. آقای دکتر عباس معصومزاده متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم.
اینجا حضور داشتید، من محور گفتگو رو اعلام میکردم.
خواهش.
از همون اولین محوری که اعلام کردیم شروع کنیم. طب سنتی چیه؟ اصلا تعریفش با تعریف طب یکیه؟ تفاوت داره؟
طب سنتی همونیه که وانچه خود داشته بیگانه تمنا
می‌کرد. آفرین.
اون چی که ما الان داریم چیزیست که شاید به اعتراف خیلی از کارشناسان ایرانی و غربی، طب غربی از روی اون بنا شده.
بله.
و بر پایه کتاب‌های ما و دانشمندان بزرگی مثل ابوعلی سینا و غیره طب غربی بنا شده و رشد کرده. طب سنتی در حقیقت فقط داروی گیاهی یا تعیین مزاج یا غیره نیست. یک دریای بسیار بیکرانیه که واقعا به جرأت میتونم بگم خانم بنده الان تازه پی میبرم چه نکاتی رو ما توش هنوز وقت نکردیم حتی تحقیق و بررسی بکنیم.
خیلی فراتر از پس اون تفکری که ما داریم. عطاری یک سری داروی گیاهی، دنوش،
خیلی
اصلا بیشتر. تعریفش توی جامعه ما، جامعه عامو میگم، جامعه خاص نه، بله شاید مثلا در حوزه کارشناسی خود شما این نیست.
بله همینطور.
ولی در جامعه اینجوریه.
دقیقاً مردم شاید نهایتاً از عطاری و یک چند تا داروی گیاهی فقط راجع به طب سنتی اطلاع، ولی در مورد اینکه چه کارهای عجیب، اولا خود همون داروی گیاهی رو هم کامل نمی‌شناسن. یعنی به شما بگم که بسیاری از داروهای گیاهی ایران داره به صورت خام فروخته میشه، میره به کشورهای دیگه و تبدیل به دارو میشه برمیگرده یا در همونجا توزیع میشه. دریای بیکران است طب سنتی ما.
بله و چقدر خوبه که بتونیم از این طب استفاده کنیم. شما میدونید که برنامه چشم و چراغ در مورد موضوع بازنشستگان و سالمندان صحبت میکنه. بیشتر الان قطعا خب کاربردهایی در مورد همه داره. طب اصلا تعریفش این هست، حالا سنتیش به قول شما آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، یعنی توانایی هایی که ما در علم پزشکی داشتیم داریم و شاید مدت ها ازش استفاده نکردیم. ضمن این که من این موضوع رو یادآور بشم خدمت مخاطبین عزیزمون که ضمن گفتگومون با آقای دکتر معصوم زاده میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک بدید از طریق 301035 و 226522825 شماره است که میتونید به وسیله اون ارتباط مستقیم داشته باشید، سوال هاتون رو بپرسید از آقای دکتر. خب آقای دکتر معصوم زاده، ما نحوه استفاده از اطلاعات طبیمون، طب سنتی در حوزه تخصصی آیا در مورد سنین مختلف متفاوته؟ مثل مثلا ما دکتر اطفال داریم.
بله بله
در حوزه طب.
بله کاملا.
متخصص مثلا فلان رو داریم، متخصص مغز و اعصاب رو داریم، متخصص جراحی داریم، متخصص قلب داریم. طب سنتی هم اینجوری تفکیک میشه؟
تفکیک مدونی تا کنون نشده، ولی قطعا در بین خود ما تفکیک وجود داره و ما توصیه هایی که میخواییم انجام بدیم یا مطالعاتی که میخواییم انجام بدیم کاملا جهت‌دار و مشخصه که برای گروه های سنی را اون دسته‌بندی ما همون دسته‌بندی معمولی کتب رفرنس هست که 45 تا 60 سالگی رو میان سالی و 60 به بالا رو دوران پیری تعریف میکنن. در طب شیخویت گفته میشه، در طب جریاتریک گفته میشه، ولی خب حالا بعضی کشورها این سن و جا به جا مثلا از 50 تا 60 رو میان سالی میدونن و 65 به بالا رو پیری میدونن. بعضی ها ممکنه کم، کلن یه سن خاصی نیست، ممکنه یک علائم پیری در سن مثلا 70 سالگی ظاهر بشه.
ببینید من اصلا سوالم رو شاید، البته اینی که شما میگید حتما درسته، چون تعریف های دیگه هم در این برنامه ما داشتیم از سالمندی و چه کسی سالمند هست، الان نمیخوایم پیگیر این موضوع باشیم. آقای دکتر عباس معصوم زاده به عنوان متخصص طب سنتی ممکنه من بهش مراجعه کنم در مورد مثلا مشکلی که خودم دارم، بگه این در حوزه تخصصی من نیست، یا کاملا آقای دکتر عباس معصوم زاده به حوزه های مختلف طب سنتی محاط هستن؟
در حال حاضر در ایران تقریبا این تفکیک وجود نداره که یک طب سنتی یعنی یک پزشکی باشه که متخصص طب سنتی دوران پیری باشه یا متخصص اطفال در طب سنتی
یا مثلا متخصص کلیه باشه.
بله فعلا این تفکیک وجود نداره.
یعنی اونهایی که آگاهی دارن و با طب سنتی آشنا هستن و تخصص دارن در این حوزه، بله، معمولا انواع شاخه‌های طب سنتی و انواع بیماری‌ها رو میتونن.
دقیقاً. بله بله.
خب حالا بپرسیم در مورد سالمندان، چطور میتونین طب در خدمت سالمندان باشه؟
بله ما در حقیقت در سالمندان یه نکته بسیار مهمی رو که خدمتون باید عرض بکنم، شاید به همون حرف اول بحثمون هم برمیگرده، آشنایی ما از طب سنتی بیشتر با داروی گیاهیه، یا حجامت یا فست و زالو، اون چیزهایی که مرسومه و اونطوری شناخته میشه. در حقیقت به تغذیه و نوع رفتار و لایف استایل یا همون سبک زندگی کمتر پرداخته شده که سبک زندگی و اصلاح سبک زندگی و اصلاح تغذیه بسیار مهمتر از اینه که ما بخوایم برای یک سنی یه دارویی رو تجویز بکنیم.
بله
نه فقط در سنین پیری، نه فقط در میانسالی، بلکه در تمام سنین رعایت پرهیز از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی لازمه. الان یه چیزی متاسفانه باب شده یا حالا شایع شده به صورت اینکه فکر میکنن داروهای گیاهی عوارض نداره، در حالی که دارو وقتی اسمش داروه کلن عوارض داره
و باید حتما عاقبت سرکنگبین، صفرا فزود، روغن بادام تلخی میفزود.
بله احسن بچه. اگر چنین کسی مثلا به هوای این که من میخوام از طب سنتی استفاده کنم سر خود یه چند تا دارو رو مخلوط بکنه، باور کنید که بنده خودم در طول دوران طبابتم بسیاری از بیماران رو دیدم که به خاطر مصرف خودسرانه و بیش از حد و مخلوط‌های عجیب از داروی گیاهی بیمار شدن. بیماری‌های سنگین، فشار خون، فشار خون، بیماری‌های خیلی سخت قلبی. وقتی سوال می‌کردیم می‌دیدیم که پیش چند تا پزشک طب سنتی یا حتی عطاری مراجعه می‌کنن، چند تا دارو میگیرن، اون پزشک از این دارو خبر نداره، به اون یکی علائم دیگری رو اعلام میکنه، بعد تمام این داروهای گیاهی رو مخلوط میکنه، استفاده میکنه و دچار عوارض میشه.
بله.
این بیماران یعنی این افراد در سلامتی بودن، رفتن برای تکمیل سلامتی از یه سری داروی گیاهی استفاده کردن و بدتر شدن. لذا طب سنتی در میان سالی به معنای این نیستش در پیری و یا حالا میان سالی، کلن تمام سنین، به این معنی نیستش که شما بیاین از چند تا داروی گیاهی کمک بگیرید برای بهبود سبک زندگی. ابدا. بلکه استفاده از معلومات و دانش طب سنتی است برای بهبود بگی. چون تقریبا بیماری های دوران پیری درمانهاش مشخصه، درمان های طب سنتیش هم مشخصه. اون چی که به طور عمومی برای جامعه و حتی افراد غیر بیمار لازمه، اصلاح سبک زندگی و تغذیه، پرهیز از مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و همچنین تأکید میکنم اکثر دوستان عزیز، همکاران و دانشمندان گرامی، نسبت به حجامت در سن بالای 60 سال یک ممنوعیتی رو قائل شدن. حجامت، فست، خونگیری و کلن کارهای کاهش دهنده خون در سنین بالای 60 سال ممنوعیت کامل داره، یا لااقل ممنوعیت نسبی، که اینا باید رعایت بشه. اونایی که عادت داشتن سالانه حجامت انجام میدادن در سنین بالاتر کمتر انجام بدن یا اصلا از 60 به بالا انجام ندن. بله.
و ممکن استثنایی هم وجود داشته باشه،
قطعاً.
یعنی 60 ساله‌ای باشه یا حتی 65 ساله‌ای باشه که شما تجویز کنید این کار انجام بده.
احسن برشا، بسیار سوالای زیبایی میپرسید. بله، افرادی که مثلا پلی‌سایتمی دارن، یعنی غلظت خون بالا دارن، این غلظت خون بالا چون ژنتیکی در بدنش وجود داره، این فست و حجامت یه چیزیه که درمان روتینه، یعنی درمان روزانه و روزمرشه. این ربطی به سن نداره، بلکه اصلا لازمه که شاید فرکانسش بیشتر بشه، یعنی دفعات بیشتری در سال انجام بشه در این فرد غلظت خونه. یا بیماری‌های دیگری که لازم هست در سنین بعد 60 سال هم خونگیری انجام بشه، ولی به طور عموم حجامت در بالای 60 سال رو اکثر همکاران عزیز، اکثر دانشمندان طب سنتی ممنوعیت قائل هستند.
چشم و چراغ رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. من مریم مهنگار با آقای دکتر عباس معصومزاده، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در خدمتون هستیم تا بپردازیم به پاسخ سوالهای شما. انگار همین الان پشت خط یک تماس هم داریم، درست میگم؟ بله، آمادیم که بشنویم. سلام عرض میکنم.
سلام، روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خودتون رو معرفی کنید، بگید از کجا
تماس میگیرید. صوفی هستم از تهران، از مریضای آقای دکتر هستم، حدود از سال 87 تا الان.
بله.
و میگرنم رو ایشون درمان کردن در واقع.
بله.
و حتی به حساب موارد دیگر. اما الان سوالی که دارم اینه که میخوام ببینم که آیا طب سنتی برای پوکی استخوان هم درمان داره یا نه، حالا سنتی یا سوزنی فرقی نمی کنه.
من فکر میکنم حتما درمان داره. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت خانم صوفی، براشون آرزوی سلامت و موفقیت دارم. بله، بسیار سوال زیبایی بود در مورد تأمین کلسیوم بدن در سنین بالا قطعا راه حلای بسیار زیادی وجود داره. اولینش و مهمترینش همون مصرف لبنیات هست. چیزی که اینجا ارتباط خاصی با طب سنتی پیدا میکنه اینه که شیر در اون سن اگر بخواد ایجاد مشکل، بهترین مصلحش زنجبیل هست که این مزاج شیر رو درست میکنه و اون تأمین کلسیم و برای جلوگیری از پوکی استخوان بدون هیچ مشکلی انجام شد.
یعنی شیر رو با زنجبیل مصرف کنید.
بله. همراه با اون استفاده بشه دیگه اون مشکلات مربوط به سردی و مشکلات گوارشی روده‌ای ناشی از شیر رو که بعضی از میانسال‌ها دارن دیگه نخواهد داشت.
چگونگی و مقدارش رو می‌فرمایید؟
مقدارش که یک وان حداقلش روزانه
و چه مقدار
شبانه زنجبیل؟ البته بهتره. بله، زنجبیل حدود یک قاشق اگه سایده باشه، اگر هم نسایده باشه یک پر داخل لیوان بندازن و مخلوط بکنن و گرم باشه بهتره. راجع به ولرم بودن هم حالا توضیح خواهم داد بعد از این سوال که کلن غذاها باید، حالا نوشیدنی ها غذاها ولرم باشه و استفاده آب خیلی سرد یا چای خیلی داغ در هر سنی بالاخص در سنین میانسالی ممنوعه.
خانم صوفی سال دیگه هست جواب رو
گرفتید؟ من الان چیزی که آقای دکتر فرمودن در مورد پیشگیری هست درسته یا نه؟ من سوال
درمان
برای درمان هست.
بله، ببینید برای درمان، البته این هم برای درمان هم پیشگیری، زمانی که کلسیوم کمه و پوکی استخوان ایجاد شده قطعا نیاز هستش که از کلسیوم استفاده بشه.
یعنی بازسازی میشه.
بله،
در هر سنی
و در سن میانسالی و پیری هم بیشتر لازمه، چون که علاوه بر اینکه کلسیوم جذبش کاهش پیدا میکنه، ویتامین دی هم جذبش و خود منبعش در بدن کاهش پیدا میکنه. به خاطر همین ما باید همراه کلسیوم ویتامین دی هم استفاده بکنیم. اما در چه غذاهایی وجود داره، بیشترین منبع ویتامین دی غذاهای دریایی هست، یعنی روغن ماهی.
گرونه آقای دکتر.
بله، من حالا خواستم بگم که چجوری تأمین بکنم، چون خیلی ها حالا جدیدن باز بیشتر میدونن، ولی این روغنی که داخل کنسرو هست روغن ماهی نیست، روغن نباتی هست یا روغن های دیگر.
خیلی وقتا نوشته روی خودش روغن زیتون، روغن. بله. حالا چقدر درسته چقدر غلط، الله اعلم.
حالا بله، اصلا روغن ماهی نیست، هرچی هم باشه روغن ماهی دیگه تو اون کنسرو خیلی کمه درصدش. و برای اینکه روغن ماهی رو حالا شما با اون قیمت بالا تهیه نکنیم و لازم نباشه تهیه بکنیم که اون ویتامین دی به بدن برسه، خود ماهی رو، حتی ماهی قزل‌آلا دارای مقدار چربی هست، اینا قبل از اینکه دمای تبخش به حدی برسه که تغییر شکل پیدا بکنه و ویتامین دی از بین بره، چون در حرارت زیاد این از بین میره، اگه آبپز باشه که چه بهتر. خیلی آبپز ماهی رو دوست ندارن. اگر میخوان سرخ بکنن در حدی باشه که حرارتش باعث از بین رفتن ویتامین دی در اون چربی نباشه.
یعنی هیچ روغن دیگه اضافه نکنه.
دقیقاً خانم، اگر روغن دیگری اضافه بشه، اولا اون ترکیبش ممکنه مقداری از اون ویتامین رو کاهش بده، دوما وقتی که خورده میشه خب شما با یه مقدار روغن سیر میشی، قطعا اون دیگه جایی برای ورود ویتامین دی طبیعی به بدنتون نخواهد گذاشت. برای همین اگر از روغن ماهی طبیعی میخواین استفاده بکنید و جداگانه هم خریداری نکنید، ماهی رو هنگام تبخ با حرارت کمتری و زمان کوتاه‌تری استفاده بفرمایید.
پس در منزل امکانه تهیه روغن ماهی وجود نداره به این
شکل؟ نه. بله، خود ماهی رو که میخوان مصرف بکنن اون مقدار روغنی که داخلش هست قطعا کفایت ذخیره سازی در کبد رو لااقل من فکر میکنم، حالا میلی گرمش یادم نیست، ولی مثلا یک وعده شاید برای یک ماه ذخیره داشته باشه. ویتامین دی کلا ذخیره سازی خوبی در کبد داره، حتی ما قرص ویتامین دی رو هم که میدیم به ما اعلام میکنیم که بیشتر از هفته یک بار استفاده نکنیم.
هفته یک بار؟ توصیه رو شنده بودم
ماه یک بار که تزریقیشه. تزریقی ماه یا یک باره، خوراکیش هفته یک باره. در شرطی که ویتامین دی بدن خوب باشه، بله، گاهی ممکنه بگیم شما این قرص رو مثلا دو هفته یا یک ماه یک بار دلیل چیه؟ پس شما هم شنیدین که
بله.
قرص ویتامین دی به دلیل اینکه در کبد ذخیره میشه اصلا نیازی نیستش که هر روز یه دونه، البته که بعد ضرر هم داره، چون بیش از صد که برسه انباشتگی در بدن خودش مسمومیت ایجاد میکنه. لذا اون وعده ماهی طبیعی که در منزل تبخ میشه و بدون افزودنی های خیلی زیاد میشه، طبیعتا اون ویتامین دی رو برای یک ماه تامین میکنه.
خانم صوفی اگر جواب سوالاتون رو گرفتیم ما با شما خداحافظی کنیم.
ممنون، متشکر و لطف کردین.
خواهش میکنم،
سلامت باشید.
تشکر میکنم.
همچنان در خدمت شما مخاطبین گرامی از شبکه رادیو گفتگو با آقای دکتر عباس معصومزاده متخصص طب سنتی هستیم. ۳۱۰ ۳۵ و ۲۲۶۵ رو از خاطر نبرید. برنامه‌مون چشم و چراغه، موضوعمون طب سنتیه. من مریم مهنگار هستم همراه با آقای دکتر عباس معصومزاده. برای شما میگم که از همین الان به جمع مخاطبین ما پیوستید، در خدمتون هستیم برای پاسخگویی به سوالات شما در حوزه طب سنتی. آقای دکتر معصومزاده بفرمایید برای ما که